أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العزين. روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفدا، اللعن الدائم على أعدائه أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. فطر أجناس البدايع وأتقن بحكمته الصنايع، لا تخفى عليه الطلايع ولا تزيع عنده البدايع. بحث ما در دعای شریف عرفه به اینجا رسید که امام علیه السلام در رابطه با توصیف افعال الهی معارفی رو به ما القا می‌فرماید که عرض شد کار خدای متعال همراه با حکمت است، که قرآن کریم در آیات بسیاری خدای متعال رو به عنوان حکیم، یکی از اوصاف فعلیه خدای متعال بیان میکنه و معرفی میکنه. اوصاف خدای متعال گوناگون و در یک ردیف نیست. بعضی از اوصاف حق تعالی پشتوانه بعضی از اوصاف دیگرش هست، یعنی بعضی از اونها ظاهر است و بعضی از اونها مخفی است. عنوان مثال، ما وقتی به موجودات برخورد میکنیم با صفت خالقیت خدای متعال مواجه میشیم، وقتی دقت بیشتری میکنی در خصوصیات مخلوق و در آثار و خواصی که بر موجود مترتب میشه، یک رابطه بین این خصوصیات وجودیه و اون آثار ملاحظه میکنی. از این مسئله نظم رو انتزاع میکنی و نظم معرف این است که اون ناظم و خالق دارای علم است نسبت به این موجود، نسبت به اهدافی که بر این موجود مترتب میشه. اون وقت به علم او و به حکمت او راه پیدا میکنیم. که حکمت از اون اوصاف مخفیه حق تعالی است که با این تحلیلات ما به آن راه پیدا میکنیم. یه نکته ای به طور کلی در مفاهیمی که معرف اوصاف یا افعال موجودات است باید مورد توجه قرار بدهیم، که در قرآن و دعاها و معارف اهل بیت این مسئله به طور گسترده مورد توجه قرار داده شده، و اون که این مفاهیم عمدتاً مفاهیم مشترک است، مشترک بین همه موجودات، که از آن به مشترک معنوی اصطلاحاً تعبیر می‌کنند، که یک لفظ است و یک معنا منتها مصادیق متعددی داره. اینو اصطلاحاً میگن این لفظ رو میگن مشترک معنوی. اما اگر لفظی بود چند تا معنا داشت که این معانی هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشت، این لفظ رو میگن مشترک لفظی، یعنی بین چند تا معنا فقط یک لفظ مشترک است. در مشترک معنوی آن است که هم لفظ مشترک است در بین این امور، هم معنا مشترکه. اونی که ما از این لفظ میفهمیم، معنا این اونی که از این لفظ میفهمیم، منتها اون واقعیت خارجی که این لفظ و این معنا بر آن منطبق میشه که بهش میگن مصداق، به تعبیری میگن معنون، به تعبیرات مختلفه در منطق و اینها به کار میرود، مختلفه. الفاظی که در قرآن به کار میرود که هم صفت خدا به عنوان صفت خدای متعال است، یا صفت ذات یا صفت فعل و هر گونه، این الفاظ از قبیل مشترک معنویه، یعنی یه معنا داره، یک لفظ است و یه معنا، منتها مصادیقش دارای اختلاف است، اختلاف درجاته. مثلا وقتی میگیم وجود یا موجود، یعنی اون چیزی که واقعیت عینی داره. حالا هم به اون موجود بسیار ضعیف وجود یا موجود گفته میشه، هم اون موجودی که در نهایت و در نهایت شدت که ذات اقدس الهی باشه. اوصاف خدای متعال میگونه که در درسه گذاشته از کندی حکمت یکی از اوصاف است، به کاری که دارای هدف معین، هدف معقول هست، که راهکارهای رسیدن به اون هدف هم راهکارهای معقولی است، اینو میگن حکمت، کار حکیمانه. حالا در غیر خدای متعال این جنبه حکمت از غیر گرفته میشه، اما در خدای متعال حکمتش ذاتیشه، از غیر گرفته نشده و نمیشه. فرقش همینه، فرق مصداقی همینه، که حکمت الهی جوشیده از ذاتشه، اما حکمتی که برای انسانها گفته میشه یک چهارچوبی در نظر گرفته میشه، اون وقت اگر این کار با اون چهارچوب منطبق بود میگن کار حکیمانه و الا نه. خدای متعال کسی نیست که براش چهارچوبی معین میکنه، خودش چهارچوب برای موجودات معین میکنه. روشن شد؟ لذا امام حسین علیه السلام میفرماید و اتقن به حکمت حس ثنایه. یه فرق دیگه هم هست در همین ذاتی و غیری بودن، اینه حکمت های در موجودات تدریجیه، تکاملیه. بنده به حال یه کاری درست میکنم با یه اهدافی، خب این خانه سازی یکی از فطریات بشره، در حیوانات هم هست اجمالا، اونجا در بشر خیلی با خلاصه به قول معروف با کلاسه، میخواد با شخصیت انسانی موافق باشه، زمانها مختلفه، مکانها مختلفه. در یک زمان با چوب و اینها انسان خودش رو حفظ میکرد از سرما و گرما و حیوانات، الان میبینیم با چه اموری هی علم قوی تر شده، اهداف اصل هدف مشترکه ها، اما نحوهش فرق کرده. در هر کار اینه، خوردن در یک زمانی انسان چگونه میخورد، حالا چگونه و چی میخوره، برای چه اهدافی. اصل اهداف محفوظه. اونایی که میگن ما اصول ثابت تو عالم نداریم غلطه، اصلا اساس عالم بر اصول ثابته، منتها این شکلها مختلفه. خوردن در نظام وجود انسان فرق کرده از اون انسان اولیه تا این انسان، نه. کمالجویی در انسان ها فرق کرده، نه. اونتا کمال چیه؟ کمال یک خانه چیه؟ در اون زمان بگونه بوده، در این زمان بگونه، نحوهش عوض شده. نه دقت داشته باشیم، قوانین الهی که برای بشر تشریع شده است در اسلام بر این اساس تشریع شده، این پرانتزها، که یک اصول ثابتی داره که اینا لایتغیره، یک شکلهای متغیری که شکلهای متغیرش هم در دین به گونه ای بیان شده، منتها دین شناسه ها با دقت در اون اصول ثابت این اصول متغیر را بر اون اصول ثابت تطبیقش میکنن. یک قسم از اصول متغیر بشن اصول عملیه، در بحث اصول آمده که نسبت به حالات انسان مسائلی رو مطرح میکنه. به هر حال حکمت خدا هم در نظام آفرینشه، هم در اون نظامی است که برای انسان طراحی کرده. اینه دقتش دو بشین. این تو ذهن نبود دیگه، به عنایت دعا آمد دیگه. خدا با حکمتش ساخته هاش را محکم ساخته. یکی از ساختمان هایی که خدا آفریده است در این عالم انسانه، که بالاترین ساختمان رو خدا برای این انسان قرار داده، که بعد از خلقت این انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. خدا خودش رو به عنوان بزرگ معرفی کرده و اون هم به عنوان احسن الخالقین، تنها در خلقت انسان احسن الخالقین رو بیان کرده دیگه در خلقت سایر موجودات این گونه بیان نکرده. خب این احسن الخالقین بودن خدا نسبت به انسان به لحاظ این است که این انسان را براش یک نقشه ای ترسیم کرده که این نقشه رساننده این انسان است به اون هدف مطلوب. لذا در سوره تغابن این گونه میخونیم: خلقکم صلوات الافسی روز صلوات است، باید صلوات جمعه ای به ارسال. والذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن الله به ما تعملون بسیر. خدا شما را آفرید، خب عده‌ای مؤمن میشوید عده‌ای کافر، که با اختیار خدا هم به اعمال شما بیناست. خلق السماوات والارض بالحق، خدا آسمان ها و زمین رو به حق آفرید، هیچ باطل درش نیست. این به حق هم معناش اینه دارای یک هدف عالی است، واقعی است، که این هدف بر این خلقت مترتب میشه. بازی نیست، کارهای بازیگونه اونیست که یک هدف معقولی نداره. بعد در واقع انسان میخواد و صورکم فاحسن صورکم و الیه المسیح، ای انسان شما را صورت داد و صورت نیکو داد. صورت هم مقصود این چهره ظاهری نیست، اون حقیقت انسانه، اون چهره واقعی انسانه که از ملائکه و سایر موجودات قشنگتره، که آن این است که فرمود و نفخت فیه من روحی، از روحم در او دمیدم. ثم انشأناه خلقا آخر، اینه که این صورت، این حقیقت میتواند مقام خلافت اللهی رو داشته باشه. اون وقت بیان میکنه و الیه المسیح، مسیح و بازگشت به سوی اوست، این هدف رو داره بیان میکنه. یعنی خلقت شما به گونه ایست که به اون نهایت که حق تعالی باشد یک ربط خاصی داره. بدایت شما از حق تعالی است، اون هم به لحاظ این که شما مظهریت نسبت به همه اسماء و صفات الهی میتوانید داشته باشید. این بدایت از این جهته، نهایت هم به همین سوست که شما میتوانید این مظهریت را بالفعلش بکنید. یعنی بنده و شما به صورت شعنی مظهریت دارید. کمال ما این است که اون مظهریت نسبت به اسماء و صفات الهی رو بالفعلش بکنیم، که اون اختیار ماست و اون کمالات ما بر همون اساسه. حالا هر کس به هر اندازه که توانست، منتها بعضی ها مظهر تام اسماء و صفات الهی میشوند، اون نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. عده دیگر از انبیا مظهریتشون کمتر، بعضی ها مظهر اسم منتقم خدا میشن، اونا دیگه جاشون تو جهنمه. حالا این بحث خاصی داره که فقط اشاره کردم که خدای متعال برای اینکه این انسان مظهریتش نسبت به اسماء و صفاتش خلاصه شکل بگیره، یه راهی بیان کرده و اون دینه که اگر کسی با این دین که دقیق آمده، حکیمانه آمده، هیچ شک و شبهی توش نیست، باطلی در اون راه نداره، انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. روی آیه هم خوب دقت کنید، در سوره فصلت با بحث ما هم خیلی مناسبه. آیه قبلش اینه ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، اون کسانی که به قرآن کفر ورزیدن وقتی که کتاب آمد به ایشان، و انه لکتاب عزیز، این کتاب عزیزی، خیلی از اوصافش رو دقت بکنید، اوصاف خودش و خدا، گاهی به موجودات انسانها، گاهی به کتابش میده، صفت عزت برای خود خداست در مرحله اول، در مرحله دوم به این موجوداتی است که از او صادر شده. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، کسی نمیتونه در او وارد بشه، او رو باطلش بکنه. برای تأکید این مطلب آیه بعدی میفرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ باطلی در همین زمانی که آمده و میاد و نه بعد از این و قبل از این بر آن ظاهر نمیشه، نمیاد. چرا؟ تنزیل من حکیم حمید، چون از جانب حقیقتی که حکیم است نازل شده. حق تعالی حکیمه، علومش باطل درش راه نمیده، علومش جهل پذیر نیست، به نسیان مبدل نمیشه، تغییر ناپذیره، حکیمه و ستوده شده است. حمید این ستوده شده یعنی دارای کمالات بی‌نهایت، ستودنیه. اگر کسی را بخواهیم به ستاییم، در مرحله اول باید ذات اقدس الهی رو به ستاییم، چون اون کمالات ذاتیه دارد. قرآن از چنین حقیقتی نازل شده، چنین قرآنی، اونم حکیمه. نزد در بعضی از آیات قرآن به حکیم توصیف شده، در سوره هود بسم الله الرحمن الرحیم، حتی با مشتقات حکیم، الف لام را کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، احکمت حکمه یحکمو احکمه یحکمو، اینها در حال مشتقات یک لفظ است. احکمت یعنی حقیقتیست نفوذ ناپذیر، اول به صورت حقیقت نفوذ ناپذیر نازل شده، که این بحث خیلی لطیفی داره، چون بحث قرآنی فعلا نهیم در باره قرآن بحث بکنیم. فقط همین رو بخواستیم بحث بکنیم که این که خدا با حکمتش صنایع را محکم قرار داده، یکی از صنایعی که داره و بالاترینش خلقت انسان و نحوه خلقت انسان که به چه
جایگاهی می رود و با چه راهکارهایی به اون جایگاه می ره. این راهکارها نفوذ ناپذیره، اینو دقت داشته باشید، هیچ راه باطل نمیشه. البته بعضی از قوانین مقطعیه، این هست، ناسخ و منسوخ داریم، اما قوانین همیشگیش نفوذ ناپذیر و باطل نشدنیه. اینا دقت داشته باشیم، نگیم برای 1400 سال پیشه با ترقی علم این قوانین چگونه، نه، مفاهیم قرآن همیشه زنده است، معارف قرآن همیشه زنده است، چون انسان همیشه نیازمنده به داشتن اعتقادات، به داشتن اخلاقیات، اونتا شکلش عوض میشه. حسادت در اول خلقت به صورت کشتن برادر ظهور پیدا کرد، الان حسادت به صورت کشتن یک ملت ظهور پیدا میکنه. فرق نمی کنه. تکبر در اون زمانهای گذشته به صورت محدود ظهور پیدا میکرد، الان به صورت عمیق‌تر و پیچیده ظهور پیدا میکنه. آن تکبر جهانی شده، در زمان گذشته محدود بوده، منطقه‌ای بوده. به مناسبت جهانی شدن همه امور جهانی میشه. این انسان میخواد امورش جهانی باشه، گسترده باشه، بنابراین این طور نیست محدود باشه به یک زمان خاصی. این های دقت داشته باشید به این حرفای ناشناها به معارف دین یا غرضدارها نسبت به معارف دین، مزدوران نسبت به مسائل دین توجه نکنید. به هر حال دشمن بیکار نیست، هر روز به گونه ای به خیال خودش در سرد ابطال دین و معارضه با دینه، حالا یا به صورت نظامی یا فرهنگی یا کسانی رو به پرورانه از خود امت اسلامی در سر ظاهر مسلمان باشند، تفکرات خودشون رو در ذهنشون بیاندازند و طرف رو به صورت تفکر مادی رشدش بده، خرجش هم بکنه، بعد بندازه تو جان مسلمان ها شبه بندازه و انهای مختلف. الان دین تراش های زیادی ما داریم. چند پیش یک امام زمان در قم اعدام شد، از این جور برحال چیزها هستش. به انهای مختلف میخوان اون معارف اصیل دین را وارونه نشون بدن، یا به صورت مادی این که برای اینا هم دستخوش تحول هست، یا به صورت برحال سست که هر بیسر رو بیپایی بیاد امام بشه. این نکته از زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود، در زمان انبیاء علیه السلام بود، منتهی در زمان اون حضرت مخفی بود، خیلی جرأت ظهور و بروز نداشتن، مواجهه باشون میشد بر حال یا قانع میشن یا از خلاصه گردنه خارج میشدن. اما بعد از اون حضرت هی آمد. یکی از مسائل مهمی که اولیاء دین علیه السلام روی آن خیلی تکیه داشتن مسئله امامته، که از مسائل مهم نظام وجود انسانه، که انسان نیاز داره همیشه که امامی از جانب خدا براش بیاد. انسان نمیتواند خود امامی باشه. امام حسین علیه السلام ملاحظه بکنیم در سفر کربلا در چند تا خطابه تکیه میکنه روی مسئله امامت، که انحراف ایجاد شد بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله. از همون زمانی که امامت الهی روز قدیر تثبیت شد، دیدن که دیگه نمیتوانند خلاصه از نظر فکری مقابله بکنن، عملا وارد شدن. گفتن نمیشه هم رسالت هم امامت در یه خاندان باشه. خب عده‌ای از ضعیف الایمان ها پذیرفتن، بله چرا همش بنی هاشم رو بیان خیال کردن مسئله قبیلگیه. در صحیفه آشتی ملی شد که منا امیر امن منکم وزیر، از مهاجرین حالا امیر باشه از انصار وزیر باشه، تا این حد. این هم عملی نشد، شمشیر کشیده شد، نفسشو قطع کنی. یعنی بابا سعد ابن عباده داره زیر دست و پا له میشه، خدا بکشتش. خلیفه دوم اون وقت دیگه قضیه همینطور ادامه پیدا کرد. معاویه لعنت الله علیه تثبیت شد خلیفه اول، گماردتش. خلیفه ثانی خیلی با عمل کردش او رو تثبیتش کرد، مجوز بهش داد تا رسید به یزید ملی. اصلا دیگه اوضاع به هم ریخت. حضرت فرمود علی الاسلام و السلام، اینجا دیگه اصلا پای اسلام، نابودی اسلام. تا قبل از این به این صورت مسئله نابودی اسلام مطرح نبود. از بلیت الاسلام براع مثل یزید، حضرت رو این مسئله تکیه میکنه. باکی هم نداره، به فرماندارش میگه، به فرماندار یزید و معاویه میگه، ولید ابن فضا. دیگه تا آخر هم حضرت با اطرافیان حور وقتی مواجه میشه حضرت بیان میکنه من حق به این امرم. اصلا مطرح میکنه، این که اصلا مطرح نکنه، ساکت بشینه. نفی و اثبات، نفی رهبریت قاسمانه بنی امیه و اثبات رهبریت الهی خودشون. و این مسئله همیشه هست و مشخص هم شده که این رهبر چه خصوصیاتی داره، از چه خاندانیه. هم از بیانات اهل سنت آمده، هم بیانات شیعه، که ما ها بدونیم، آگاه باشیم. شب خوابیدیم، صبح بلند شدیم، یه نفر گفت من امامم، ناآگاهانه دنبالش ندیم، خودمونو به خطر بندازیم. متاسفانه عده‌ای از اونها طرفداران بی سواد نفهم دارن. به هر حال این هشدارها داده شده که زمان هرچی بگذره خطرات زیادتر میشه، و ریشه این خطرات هم یهود عمود هست. این رو دقتش نباشید. اگر خوب دقت کنیم باطنن سقیفه رو هم یهود عمود برپا کرد و رشدش کرد که بعضی هم تحقیق کردن تا به امروز رسیده است که فجایع این طایفه خاصشون که هیچ بویی از انسانیت نبودند، هیچ بویی از حیوانهای ساده هم نبود، اینها اصلا خوی درندگی از اول براشون رشد داده میشه که به هر حال اسلام مبتلای به این هاست